أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکن فی الارض مستقر و متاع الی. بعد از آفرینش آدم سلام الله علیه و جریان تعلیم اسما و دستور سجده و اطاعت فرشتگان و تمرد شیطان، یک جریان دیگری را خدای سبحان مطرح میکند و آن این است که فرمود ما به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت سکونت داشته باشید. خصوصیت این بهشت را در بعضی از قسمت‌های قرآن بیان کرد. این جنت به عنوان باقی از باغ‌های دنیا نمی‌تواند باشد. اولا از این جنت با الف لام یاد کرده است، فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، معلوم می‌شود یک جنت معهود است. و در قرآن غیر از بهشت معنوی چیزی به عنوان جنت معهود نیست که با الف لام از او یاد بشود، مگر در موارد خاصه که عهد ذکری و مانند اون باشد. اگر نه الجنه عند الاطلاق به لسان قرآن جنت دنیایی را شامل نمی شود، یه امر معنوی خواهد بود. پس در زمین باقی باشد به نام جنت، این مشکل است. شاهد دوم آن است که هنوز آدم سلام الله علیه به زمین نیامده است، چون در آیات بعد می‌فرماد به این که ما به آدم دستور دادیم شما به زمین هبوط کنید و لکن فی الارض مستقر و متاع الهین، معلوم می‌شود هنوز به زمین نیامده است، بهرن این جنت جنت زمینی نخواهد. شاهد سوم آن است که در سوره مبارکه طه اوصاف این جنت را بیان کرد که فرمود این جنت خصوصیاتش چیست. آیه 117 تا 120 سوره طه فرمود فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك فلا یخرجنکما من الجنه فتشقى. فرمود ما به آدم گفتیم که شیطان عدو به تو و همسر تو شما را از بهشت بیرون نکنه. اینجا هم از او به عنوان الجنت یاد کرده است. فرمود شما را از بهشت بیرون نکند که به زحمت میافتید، در شقا و تعب قرار میگیرید. اونگاه بیرون رفتن از این بهشت شقا و رنج دارد. درون این بهشت بودن نعمتها دارد. اون نعمتها را دارد میشمارد. میفرماید که فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، اگر شما را از بهشت بیرون کرد در شقا و رنج قرار میگیرید، ولی اگر در این بهشت باشید این مزایا را دارید. ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تظما فیها ولا تضحا. این اوصاف اربع را برای بهشت ذکر کرد. فرمود به این که در اینجا نه رنجی از درون دارید نه رنجی از بیرون. انسان تمام مشکلاتش در این چهار قسمت خلاصه است. بعضی از قسمت ها از درون است، بعضی از قسمت ها از بیرون. انسان یا از گرسنگی یا از تشنگی رنج میبرد که اینها علل درونی دارد، یا از سرما یا از گرما رنج میبرد که عوامل بیرونی دارد. فرمود در این بهشت نه گرسنگی هست نه تشنگی، پس از لحاظ درون رنجی ندارید، نه از سرما آسیب میبینید که از برهنگی رنج ببرید، نه گرما زده میشوید که از بیرون رنج ببرید، نه پوشاکی لازم دارید تا از سرما خود را حفظ کنید، نه آفتاب زدگی در اونجاست که رنج بیرونی به نام گرما بر شما تحمیل بشود. رنج گرسنگی و تشنگی هم نیست، یه همچه بهش نیست. جایی که انسان نه گرسنه بشود نه تشنه بشود نه برهنه بشود نه آفتاب زدگی داشته باشد، این باغ به دنیا نمیتواند باشد، چون در باغ دنیا انسان گرسنه میشود منتها غذایی هست که گرسنگی رفع کند، تشنه میشود منتها آبی دارد که آتش را برطرف کند، آفتاب هست منتها مسکنی دارد که به اون مسکن که پناهنده شد از آفتاب زدگی محفوظ میماند، سرما هست منتها این لباسی دارد که از سرمازدگی خود را حفظ بکند. ولی فرمود اصولا در این جنت این رنج ها نیست، اصلا گرسنگی نیست، نه گرسنه می شوید و غذا دارید و رفع گرسنگی می کنید. نفرمود به این که هر وقت بخوای سیر می شوید. فرمود ان لکه ان لا تجوع فیها ولا تعرا ولا تلمع ولا تلها. اصلا گرسنه نمی شوید، نفی جوع است نه وجود شبع. نفرمود گرسنه می شوید ولی غذا می خورید سیر می شوید. نفی آتش است، فمو تشنه نمی شوید، نه اینکه تشنه می شوید بعد آب می نوشید رفع آتش می کنید. در بهشت های آخرت این چنین است، انسان بدون رنج گرسنگی لذت سیری دارد. خاصیت بهشت این است، بدون رنج تشنگی لذت سیرابی دارد. در دنیا هر نشاطی با رنج آمیخته است، یعنی انسان تا رنج گرسنگی نبرد از غذا خوردن لذت نمی برد. تا رنج آتش را تحمل نکند از نوشیدن آب خنک بهره نمیگیرد. این خاصیت دنیاست که رنجش مقدمه اون نشاط است، ولی در آخرت بدون رنج گرسنگی انسان لذت سیری دارد، بدون رنج آتش انسان لذت سیرابی دارد. اونجا هرچه هست نوش است و لذت. در بهشت این خصیصه است، اگر این اوصاف اربعه‌ای که در سوره طه بیان شد نشانه آن است که در اونجا اصلا رنج نیست، برای اینکه رنج یا از درون است یا از بیرون، معلوم می شود اون جنتی که آدم سلام الله علیه بود باقی از باغهای عالم طبیعت به دنیا نبود. این هم شاهد سوم. از اون طرف هم نمی شود گفت این اون جنت معروف است، یعنی جنت قیامت کبرا. بله در دنیا این طور است، بله، اما در بهشت بدون رنج آتش لذت کوثر هست، بدون رنج گرسنگی لذت غذا خوردن است. در بهشت اصلا رنج نیست، نه اینکه رنج هست انسان اون رنج را با غذا و آب برطرف می کند، سراسر لذت و نعمت است. اما این بهشت نمیتواند بهشت قیامت کبرا باشد، چون اونجا هر چه که قرآن درباره اون جنت یاد کرد با خلود یاد کرد، فبود اونجا دارالخلد است، کسی از اونجا بیرون نمی آید. و از طرفی هم عامل بیرون آمدن آدم سلام الله علیه از اون جنت شیطنت شیطان بود. در اون جنت خلد اصلا شیطان راه ندارد، جا برای وسوسه نیست، چون جا برای وسوسه نیست عامل خروج ندارد که انسان کاری بکند که بیرون بیاید. بنابراین این جنت نه میتواند اون جنت الخلد باشه و نه باقی از باغهای دنیا. قهرن میشود بین دنیا و آخرت، یعنی بین دنیا و جنت خلد میشود یه جنت برزخی که هم مخلد نیست، جای خلود نیست، و هم احکام بهشت آخرت را دارد. احکام بهشت آخرت این است که در اونجا جز نشاط چیزی دیگر نیست و خستگی و رنج هم نیست، و اما تمام احکام جنت الخلد را ندارد، برای اینکه اونجا جای وسوسه هست. در مسئله برزخ، در نشأه برزخی و تا در برزخ نزولی جا برای شیطنت هست، چون شیطان گرچه در جنت خلد راه ندارد و گرچه در جنت اللقا راه ندارد، اما در حد متوسط راه دارد، یعنی در جنت‌های برزخی، در جنت‌های مثالی، در جنت هایی که بالاخره مقدار دارد، جسم دارد، شکل و اندازه دارد، حجم دارد و امثال ذلک، این راه دارد. در این جنت شیطان میتواند وسوسه کند. آدم سلام الله علیه به این حد که رسید گرفتار وسوسه شد. اونجا ببینیم آیا وسوسه با تکلیف آمیخته است یا نه. در اونجا انسان اگر که اونچه انسان باشد و بخواهد به اون مقام سری بزند، اونجا هم وسوسه راه دارد هم تکلیف. منتها تکلیف دو قسم است، یه سلسله تکلیف هاییست که به حکم عقل بر انسان مقرر است، یه سلسله تکلیف هاییست که از بیرون وسیله شرع می آید. ممکن است تکلیفات عقلی باشد و اما تکلیف شرعی هنوز نیامده باشد. ببینیم تا چند اندازه می شود این معنا را ثابت کرد. اگر براهین این معنا را تایید نکرد به سراغ احتمال دیگر می رویم. اون بدن مثالی بدن حقیقی است، حقیقی تر از بدن مادی است. انسان در نشأه برزخ همون انسان است. در روایات ما آمده است وقتی انسان میمیرد وارد بدنی میشود که عبدانه هم. این همه روایاتی که در مسئله برزخ است به بدن مثالی را تثبیت میکند، اون بدن قوی تر از بدن مادی است. بنابراین این جنت نمیتواند جنت دنیایی باشد که باقی از باغهای دنیا باشد، نظیر اون کسی که وارد باغ شد که جریانش در سوره کهف آمده است و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، و نه جنت الخلدی است که در قیامت کبراست. لابد بین این دو هست، برای اینکه بعضی از آثار دنیا را دارد چون وسوسه در او راه دارد، بعضی از آثار جنت آخرت را دارد چون رنج در اونجا نیست، یعنی تشنگی و گرسنگی و مانند اون در اونجا نیست. یعنی اگر کسی در دنیا باشد اون نشأه را به حساب آخرت می آورد، چون الان به لحاظ ما دارن سخن میگوین از او به عنوان آخرت یاد میشود. اگر کسی وارد آخرت شد برزخ را در حکم زمین میشمارد، و این هم برزخ، برزخ نزولی است نه برزخ سعودی. برزخ سعودی آن است که انسان بعد از موت وارد اون نشأه میشود، برزخ نزولی که مال جنین آدم سلام الله علیه است قبل از اینکه به زمین بیاید در اون نشأه بود. برزخ نزولی البته با برزخ سعودی فرق میکند. اون مثل این که نه خود این که در دنیا اگر کسی امکانات داشته باشد واقعا گرسنه می شود، منتها قضا دارد که رفع گرسنگی می کند. واقعا تشنه می شود، منتها آب می نوشد رفع آتش می کند. سردما و گرما او را آزار می کند ولی پوشاک دارد. اما در اونجا اصلا نفی جنس کرد، این چهار فعل تعویل مصدر می رود، ان لا تجوع فیها ولا تعرا ولا تظما فیها ولا تزها، یعنی لا جوع ولا اوری ولا لمع ولا ظها. بنابراین در اون بهشت اصلا اینها نبود. پس خصیصه جنت خلد این است که جا برای شیطنت نیست. خدای سبحان وقتی او رو مطرح میکنه فرمود لا لغو فی ولا تعصیب، اصلا به عنوان نفی حقیقت اصلا در اینجا جای بدی نیست و شیطان دیگه راه نخواهد داشت. اگر در اونجا هم وسوسه راه داشته باشد پس لغو و تعصیب در اونجا راه داره. جنت آخرت دو قسم است، یک قسمتش جنت برزخی است، یک قسمت جنت قیامت کبری است. اون چه که مربوط به جنت خلد است از مختصات او است که خلود و جاودانه بودن است، در این جنت های برزخی نیست، چه سعودی چه نزولی، ولی اون مزایای دیگر هست. البته این که فرمود و کلا منها رغدن حیث و شئتما ولا تقربا، یعنی هر نحو بهره‌ای که شما بخواهید ببرید مجازید و دیگر بهانه نگیرید، چون همه این نعم در اختیار شماست. نگویید به این که ما را از بسیار از نعم منع کردن، ما مجبور شدیم تن به این شجره دادیم، به درخت نزدیک شدیم. نه، رغد یعنی عیش وافر و فراوان و رافه، همه امکانات در اختیار شما هست، شما هیچ بهانه‌ای ندارید. و در کل این جریان اون که اصل است آدم سلام الله علیه است و حوا به تبع اوست. هم در اصل اسکان خدا فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، هم در مسئله وسوسه شیطان اول به آدم آسیب رسوند بعد به تبع به حوا. و در بعضی از بخشای قرآن زمین رو مفرد آورده بود فوسوسه الیه شیطان که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا نه هل ادلکما. اساس کار آدم سلام الله علیه است. در آیه 120 سوره طه فرمود فوسوسه الیه شیطانو نه الیه ما، قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، نه نقل نکرد خدا سبحان که هل ادل و کما و مانند آن، چون در بسیار از موارد جریان آدم سلام الله علیه رضی کد بالاصاله بعد به تبع جریان حوا علیها سلام رضی کد معلوم شد که یکی بالاصاله است دیگری به تبع. در اینجا هم خدای سبحان خطاب اول را متوجه آدم میکند، فرمود یا آدم اسکن انت، بعد فرمود و زوجک الجنه. پس اساس چه در طرف فضیلت و چه در طرف خروج از جنت آدم سلام الله علیه است. چرا؟ چون ملاحظه میکنید کمال مال انسانیت است. انسان نه مذکر است نه مؤنث، این بدن است یا اینچنین ساخته شد یا اونچنان. انسان به مؤنث و انسان نه مؤنث است نه مذکر، چون انسانیت به نفس است، نفس نه مرد است نه زن. این پیکر است، این انی خالقون بشرن من تین است که این گل را یا اینچنین میسازن یا اونچنان. وگرنه نفختو فیه من روحی، اون روح نه مرد است نه زن، چون شیء مجرد ذکورت و انوثت ندارد. لذا ملازم فرمایید در اسلام هیچ کمالی از کمالات مخصوص به مرد نشد، نه ذکورت شرط است نه انوثت مانه. بیان ذالک این است که در کارهای اجرایی البته وظایف تقسیم است که مرد چه کار انجام بدهد، زن چه کار انجام بدهد. هر که خروسش بیشتر بود تقربش بیشتر است. ممکن است یک زن در مادری بیش از اون مقدار خلوص داشته باشد که یک همسر در پدری اون کار را انجام میدهد، اون زن به مراتب فضیلتش بیشتر از مرد است. کارها مال عقیده است و اخلاق است و عمل، و اینها رو روح میکند. بدن ابزار است و روح انسانی نه مذکر است نه مؤنث. لذا شما مسائل اسلامی رو که در کتاب و سنت تحلیل میکنید، اگر اعتقاد است، اگر تقواست، اگر شجاعت است، اگر کمالات عفت و امثال ذالک است، هیچ کدام از این کمالات نه مشروط به ذکورت است نه ممنوع به انوثت. نه در ولی الله شدن ذکورت شرط است که زن چون فاقد شرط است ولی الله نشود، نه انوثت مانع است که زن چون دارای این مانع است ولی الله نشود. لذا در کنار اولیای الهی در سوره مریم وقتی خدای سبحان نام اولیا و بزرگان را میشمارد، وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب کذا و کذا، در سلسله این بزرگان الهی و آسمانی هم بعد از جریان ابراهیم فرمود وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. تمام کمال انسان اینه که انسان ولی الله بشود که کمالی بالاتر از اون نیست. اون چهره رسالت و چهره نبوت چهرهای اجرایی است. باطن رسالت ولایت است، باطن نبوت ولایت است. اساس کار اینه که انسان ولی الله بشود، اون باطن مقام هاست. رسالت یک کار اجرایی است، نبوت یک کار اجرایی است، اما اون ولایت یک امر تکوینی و امر حقیقی، اون چهره پیوند انسان کامل با خداست. در اون چهره شما میبینید در بین برجسته ترین اولیای الهی فاطمه زهرا علیها آلاف و تهیت و سنا رو شما میبینید که از بسیاری از انبیا افضل است. مریم علیها سلام رو هم میبینید. سر اینکه اسلام برای زن و مرد یک حقیقت قائل شد برای آن است که کارهای اجرایی را تقسیم کرده است. فرمود غذا را مرد بگیرد، بعضی از کارها را زن داشته باشد، جبهه را مرد اداره کند، پشت جبهه را زن اداره کند. ممکن است یه زنی در تدارکات که غذاها برای رزمندان میفرستند با خلوص کار کند و ثوابش از اون رزمنده اگر بیشتر نباشد کمتر نباشد. اون چه که اساس کار است ایمان است و اعتقاد است و خلوص، و این مربوط به بدن نیست. بدن یا اینچنین ساخته شد یا اونچنان. بدن در کارهای اجرایی البته نقش دارد، لذا کارهای سنگین را به مرد میدن، کارهای سبک را به زن. ولی شما در سراسر کتاب و سنت که ملاحظه میفرمایید میبینید هیچ فضیلتی از فضائل انسانی نیست که ذکورت شرط باشد و انوثت بانه. گفتند زن نمیتواند مرجع تقلید باشد چون مرجعیت یک کار اجرایی است. اما اجتهاد چطور؟ زن هم نمیتواند مجتهد بشود، زن نمیتواند فقیه بشود. چرا؟ اجتهاد یک کار اجرایی نیست، اما مرجعیت یک کار اجرایی است. تماس با مردم است، البته باید مرد باشد. ممکن است یک کسی در رشته اجتهاد خیلی قوی تر هم باشد، با خلوص تر هم درس بخواند، فضیلتش از مرد بیشتر باشد، منتها کارهای اجرایی نتواند انجام بدهد. کارهای او مخصوص به خود اونهاست. علی حال این نه برای آن است که زن فرع است، آدم اصل است و حوا فرع، نه زن و مرد. خب این زن یعنی حوا علیها السلام نسبت به آدم البته این چنین است، نه اینکه زن نمیتواند. خب ما در بین زنان صدیقه کبرا علیها آلاف و تهیت و سنا داریم که از آدم ابوالبشر بالاتر است. نه، در این خصوصیت خصوصیت عالم عرض نیست، خصوصیت جسم است.
جسم یا این چنس یا اون چنان، این خصوصیت جسم است. هر جا جسم است ذکورت و انوثت هست. انسان بعد از اینکه این بدن را رها کرد وارد برزخ شد، با اینکه برزخ قبل از قیامت، قیامت حساب دیگری دارد، ولی در برزخ با اینکه این بدن نیست اونجا ذکورت و انوثت بتر است. هر جا جسم هست ذکورت و انوثت است، خواه جسم برزخی خواه جسم ارضی. و اگر جسم نیست، از سطح جسم بالاتر رفتیم، البته ذکورت و انوثت فرق نداره. در حالا این شیطان کارش آن است که اینها را برهنه کند، او بحثش خواهد آمد. ولی خصیصه بهشت این است که اصلا جا برای گرسنگی و تشنگی و برهنگی و آفتاب زدگی نیست، یه همچنه جنتی است. این پیداست که جنت ارضی نیست. اما شیطان میآید، شیطنت میکند و تمام تلاش و کوششش اینه که آبروی آدم را ببره. این که در این کریمه آمد است که تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، و او اون چرا که مستور بود شیطان اصرار میکند که اون مستور را مشهور بکند، عورت اینا را ظاهر بکند، یعنی عیب را ظاهر بکند. تمام تلاش و کوشش شیطان اینه که آبروی آدم را ببره. حالا این به چه صورتی بیان میشه علاهده است. فرض آن است که در اونجا هیچ رنجی نبود، همه نعم بود، منتها جسم بود، قهرن ذکورت و انوثت هم بود. جنت الخلد نبود، برای اینکه جنت الخلد خاصیتش جاودانه بودن است، به شیطان در اونجا اصلا راه نداره، چون لا لغو فیها ولا تعصیب. و اصل این قسم آدم سلام الله علیه است و حوا به تبع اوست، نه برای اینکه زن تبع مرد است. اون در بخشای ولایت زن و مرد ندارد. یک زن ممکن است از خیلی از مردان عالم، از مردان الهی عالم هم افضل باشد، صدیق کبری علیه السلام. هر دو خوردن، بله، فاکلا منها. لذا وسوسه اول مال آدم بود بعد در حوا، چون که اسکان اول مال آدم بود بعد مال حوا. اساس این قصه آدم سلام الله علیه است و حوا به تبع او. لذا در قرآن دارد فاکلا منها فبدت لهما ما وری عنهما من سوءاتهما، یعنی زشتیشون در آمد. وگرنه زن و مرد که یکدیگر رو ببینن که برایشون زشتی ندارد. اصل پدیده است، این اصل جریان است. تازه یه همچی چیزی خلق شده است، معلوم میشود تمام تلاش شیطان اینه که آبرو آدم رو ببره. و قرآن کریم هم فرمود یا بنی آدم لا یفتنن نکم شیطان، این فتنه نکنه، کاری نکنه که آبروتونه ببره. او کاری نداره، چون انسان تمام تلاشش به اون حیثیت و آبروی اوست. وقتی او را از دست داد دیگر انسانیتی برای او نمیماند. و شیطنت کاری که میکند اینه که انسان گرفتار خیزی کند، و انسان مادامی که مؤمن است آبرو شیخته نمی شود. تمام تلاش شیطان اینه که آدم رو به حیثیت کند. این هم یکی از شبهات هفتگانه است که باید مطرح بشود که شیطان چگونه راه پیدا کرد. این رو این مفسرین دارن حل میکنن، میگن به این که خودش نرفت، بلکه به وسیله دیگران نفوذ پیدا کرد، وسوسه کرد. بعض اسرائیلیات هم تو این تفسیر آمده است که از جای دهن مار وارد شد و از اون را به جنت رفت. این الان باید بحث بشه که چگونه شیطان در اونجا راه پیدا کرد. این جنت شده جنت برزخی. وقتی جنت برزخی شد، راه برای نفوذ شیطنت هست. لازم نیست خودش در اونجا مستقر باشد، او میتواند در نشئه برزخ نفوذ کند. نشئه برزخ نشئه تجرد عقلی نیست که شیطان در اونجا راه نداشته باشد. حد مخلصین نیست، مادون حد اخلاص است. وقتی مادون حد اخلاص بود، در حد یک تجرد وهمی و خیالی است که شیطان راه دارد. گرچه دائما اونجا به سر نمی‌برد، ولی راه دارد. که انسان اگر به نشئه برزخی سری زده است، این وسوسه شیطان پای او را از پایین بکشد، او را پایین بیاره، نگذارد او در اونجا بمونه. گاهی شما نمونه‌هاش در خودتون یا شاید احساس کردی که انسان یه حالی بوده است میدهد که خود را از طبیعت فارغ میبیند، بعد میبینید این حال دوام ندارد، کسی از پایین پای او را میکشد، پایین میآورد. این شیطان است که در نشأه طبیعت تلاش کوشش میکند تا پای کسانی که میخواهند در دالان برزخ که بالاتر از طبیعت است پا بگذارند، پای اینها را بلغزاند، زیر پا را از پایین خالی کند. از بالا تو سری نمیزند، چون دستی به بالا ندارد، ولی از پایین پا را میلغزاند. تعبیر قرآن است که فازل لهما، یعنی اینا را لغزون. اگر انسان حالی بود دست داد که از نشعه طبیعت فارغ شد، خود را در یک نشعه سیانت از گناه میبیند، میبیند این حالت حالتی بسیار نورانی است، اما دوام پیدا نمی کند. این شیطان از پایین این پا را میلغزاند، انسان را ساقط میکند. برهان بر این نیست که حالا شیطان در اون جنت رفت، اون چه که هست وسوسه کرد، نه خودش در اونجا بود. برخلاف اون چه که در قصه سجده مطرح است، اون چه که در قصه سجده مطرح است واقعا در اونجا بود. خدای سبحان فرمود به این که فهبت منها ما یکون لک انت تکبر فیا، از این منزلت پایین بیا. و اما در جریان وسوسه آدم برهانی نداریم که این در اونجا مستقر بود، یه نفوذی هم داشت. حالا اصل این جریان که بخواست خدا از در بحث تفسیری تمام شد، میرسیم به اون هفت شبهه‌ای که میگوین تمام شبهاتی که در عالم هست به همین هفت اشکال برمیگردد. و اول کسی که این شبهات سبعه را در بین مخلوق ترکت شیطان بود، لذا جبریه گرفتار یکی از شبهات او شدن، مفوضه گرفتار یکی دیگر از شبهات او شدن، خوارج گرفتار یکی دیگر از شبهات او شدن، مکتبهای الهادی گرفتار یکی دیگر از شبهات او شدن. همین شبهات سبعه را در این کتابهای تفسیری طرح کردن و جواب دادن. والحمدلله رب العالمین.